بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان صفات مؤمنان بودیم، ولی مقدمتا عرض کنم که یکی از اهدافی را که دین برای مؤمنان تعیین کرده ایجاد وحدت و همدلی و یکرنگی و توافق برای تعاون، یعنی جوامع بشری بدون تعاون کاری رو نمیتوانن از پیش ببرن. برای اینکه تعاون وقتی به وجود آمد، جنگ و خونریزی و تقابل و عدوان از بین می رود و این عباداتی را که شما انجام می دهید تحت عنوان نمازهای روزانه و یا نماز جمعه یا حج می بینید تمام شکل اجتماع دارد و این اجتماع به خودی خود مقصد و مراد نبوده است، بلکه آثاری که از اجتماع حاصل می شود مراد بوده. تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. یعنی می شود یک گروهی هم دور هم جمع بشوند و متحد بشوند برای عدوان و گناه، اونم امکانش هست. قرآن نفی میکنه، میگه اجتماع انسانها نباید برای ارتکاب گناه یا تجاوز و عدوان صورت بگیرد، باید تعاون و همکاری بر مبنای پرهیز از معصیت خدا و انجام نیکی ها صورت بگیرد. پس اگر انجام یک کاری تحت عنوان عبادت آثار گناه و عدوان ازش ناشی بشه، این رو نمیتوان به عنوان یک عمل دینی پذیرفت. یعنی اگر قرار است ما یک ماه روزه بگیریم و این روزداری ما نتیجه اش ایجاد اختلاف و در واقع چند دستگی در میان مسلمان ها بشود، ما از این حکم دینی اجتماع ساز و ایجاد وحدت کننده یک نتیجه برعکس گرفتیم، یعنی با آن ایجاد تفرقه کردیم و این مسئله ای که 70-80 سال هست ما بر روی اون پافشاری کرده ایم که باید عوامل ایجاد وحدت بین مسلمان ها به وجود بیاید و وقتی که همه مسلمان ها در سراسر گیتی یک روز را عید گرفته اند، ما چطور میتوانیم بگوییم که اونها کارشون درسته، ما هم که یه روز دیگری میگیم کارمون درسته؟ این یه مقداری غیر عقلی به نظر میرسد، یعنی نتیجه قایی از وضع حکم به دست نمی آید، بلکه ضد آن به دست می آید. یعنی مثلا کشتن آدم خوبه، نکشتنش هم خوبه، بیگناه ها، آدم بیگناه را اگر بکشید خوبه، اگر هم نکشید خوبه. کم کم به اینجا میرسه که اون که نماز خونده خوبه، اونم که نخونده خوبه. بله؟ یعنی اون که در روز عید فطر نماز خوند خوبه، اونم که نخوند خوبه. این که اصلا غیر معقوله، ضد حکمه و بعید است از علما و فقها و مجتهدین که اینطور فتوا صادر بکنن در مورد مسائلی که قرآن در واقع تعلیل میکنه، یعنی علت حکم را میگوید. علت حکم یعنی لعله، لعله هر جایی بعد از آیه بیاید یعنی تعلیل میکنه، علت حکم را بیان میکنه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم فلان، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر و فلان لعلکم تتقون. روزه برای این است که شما پرهیزگار بشوید، پرهیز از معصیت. آیا وقتی پیامبر اسلام مؤکداً فرموده است که روزه داشتن در روزه عید فطر حرام است، یعنی مسلمان ها تماماً موظفند که اول ماه رو تعیین بکنن، یعنی همه باید دنبال این باشن که مرتکب حرام نشن. نمیشه هم تو مسئله رو رها کرد و حالا ببینیم رادیو چی میگه، حالا اون تلویزیون چی میگه. نمیشه. اون وقت چطور هست که ما باید با همه مسلمان ها اختلاف داشته باشیم؟ این از کجا ناشی میشه؟ یعنی چه دستور دینی ما داریم که باید با همه مسلمان ها متفاوت باشیم؟ یک عبارت مجعولی که به هیچ وجه جنبه روایتی هم نداره گرفته ایم و اساس صدور فتواها در مذهب تشیع گذاشتیم اون رو، که خود ما خالف العامه یا به ما خالف العامه، هر دوش آمده. میتونید مفعول رو مستقیما ما بگیرید، میتونید با به اضافه بکنید، هر دوش وارد شده، خود ما خالف العامه یا خود به ما خالف العامه. یعنی اون چیزی را شما شیعیان تبعیت بکنید که ضد عامه باشه. یعنی اگر یه وقت عامه هم آمدن گفتن قرآن از طرف خداست، شما ضدش رو بگید تا شیعه باشید. این میشه دیگه. وقتی لابی یهود درست کردن، دارن به شیعه، که شیعه که از نظر اصول و مبانی اندیشه و تفکر بهترین و پیشتازترین و منزهترین و منقهترین بوده است در تاریخ اسلام، تبدیل بشه به یک مکتبی که هیچ کس اصلا نگاش نکنه و هیچ کس سراغش نیاد و چهره هایی مثل امیرالمومنین یا امام صادق یا امام باقر که در تمام کتب اهل سنت اینا رو به عنوان علماء اسلام معرفی کردن، علماء، یعنی حتی علم علی را اون خلیفه بودنش رو تحت شعاع علمش قرار دادن، که ذکری نمی کنن که خلیفه چهارمه یا عالمه، اینا تحت شعاع قرار گرفته، تحت شعاع عمل ما و رفتار ما. این خیلی زشت برای شیعه و بعد زشتر این مسائلی که در روز عید و بعد از عید پیش آمد، که هر کسی هر روز را عید اعلام بکنه درسته. خب پس تا کم کم توسعش بدید، اگه 31 هم اعلام کرد اونم درست عمل کرده، اگه 28 هم اعلام کرد اونم درست عمل کرده. آقا چرا 28 رمضان عید فطر اعلام میکنی؟ من از 3 روز پیش گرفتم. خیلی خوب، از 25 شعبان بگه اول ماه هم امروزه، من از اون روز گرفتم. بعد بیا جلو، هم همه چیز به هم میریزه. و اگر قرار است که مقلدین نسبت به حرف مقلد و مجتهد خودشون علم پیدا بکنن، چرا 80 سال ایستادن و مخالفت کردن و گفتن که نخیر علم لازم نیست؟ مقلد هر چی که مقلد گفت و مجتهد گفت باید تبعیت کنه، نباید دنبال دلیل بره، نباید دنبال استدلال بره. حالا شما دیدید که در توجیه، در همون شخصی که در تلویزیون یا رادیو صحبت میکرد، میگفت که اگر مقلد اطمینان و اعتماد پیدا بکند نسبت به حرف مجتهد و مقلد خودش که حالا عید هست میتواند تبعیت بکند، حالا علم رو مطرح کردن که مقلد باید علم پیدا بکنه، که این درست میگه. همینطور نمیتونه تقلید بکنه. پس میبینید مسائل تدریجن و یکی یکی در یک تنگناهایی روشن میشه و ما امیدواریم که از اینها پند بگیریم و بعد از مراجع و مجتهدان خودمون مخصوصاً اون بزرگترهاشون بخواهیم که این قضایا رو روشن بکنن و خودشون هم در واقع تسلیم جو عمومی نشن اون چیزی که حق و حقیقت و مطابق با حکم شرع هست اون رو اعلام بکنن، نه اینکه ببینن خب حالا جو غالب چی هست، یا یک وقت اگر حقیقت رو گفتن متهم میشن. خیلی از علماء ما میگن اگر ما بگیم که امروز که سنی ها عید گرفتن عید ما هم هست و هم میگن اینا سنی هست، پس ببینید اون کسانی که از 70-80 سال پیش این مسائل رو بی پروا مطرح کردن و همه اتهامات رو به جان خریدن چقدر براشون مهم بوده است ایجاد وحدت بین مسلمان ها و این که اون اهدافی که برای عبادات دینی تعیین شده اونها عیناً اجرا بشه تا اون نتایج ازش حاصل بشه. این یک مقدمه. بحث ما در صفات مؤمنین بود، رسیدیم به سوره حجرات که در واقع یک سوره تربیتی است و رفتار مؤمنان رو و مسلمان ها رو با پیامبر و نوع سخن گفتن با پیامبر، رفتار با پیامبر و بین خودشان نیز در این سوره آمده است. اینها رو من خواهش میکنم که خوب دقت بکنید و اینها رو جزء ذاتیات اخلاقی و گفتاری و رفتاری خودمون قرار بدیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ای کسانی که ایمان آورده اید، صفات مؤمنها، اگر که فاسق یعنی کسی که عادل نیست یا شما میدانید که گناهی از او مرتکب شده، دچار فسق شده، اگر این برای شما خبر آورد در وهله اول نپذیرید، فتبینوا، تحقیق کنید در مورد اون خبر، تحقیق کنید تا به صحت و سقم آن پی ببرید، زیرا اگر بر اساس اون خبر عمل بکنید ممکن است که شما از روی نادانی به یک مردمی آسیب برسانید، ضرر برسانید، اونها رو دچار خسارت و زیان بکنید. فتصیبوا قوما بجهاله، از روی نادانی به یه عده اصابه بکنید، یعنی ضرر بهشون بزنید، بعد نسبت به آنچه کرده اید پشیمان بشوید. حالا شما ببینید، همیشه بوده در تاریخ اسلام، ببینید چه همه از بزرگان و علماء مسلمان به جهت این نوع خبرچینی کشته شدن، اعدام شدن، از بین رفتن، تبعید شدن، متهم شدن، مرتد شدن به این جهت. حالا من از اون پیرمردها میپرسم که خوب یادشونه، ببینید در زمانی که آیت الله قروی را متهم می کردن به وهابی‌گری و سنی‌گری و اینها و مردم راه می افتادن و پس می گفتن، کدام یک از آن مردمی که می پذیرفتن آمدن و تحقیق کردن؟ هیچ کس نیمد. تو تمام این بزرگان علمایی که بودن، حال بعضی از دوستان یادشون هست، آیت الله حلبی که انجمن حجتیه را اداره می کرد، یه وقتی بود که گفتن فلانی امام زمان را قبول نداره، آمد به اصفهان و پدر ما رفتن دیدن ایشون، بعد ایشون بازدید آمد منزل ما و شاید 4 ساعت و اینها توی اتاق دربسته بحث کردن. ایشون که رفته بود یکی از دوستانی که الان همینجا حاضرن ایشون رو صدا زده بود، با خودش برده بود و در یه جمعی که بودن گفته بود که قروی حکیم است و آب حکیم و فقیه هرگز در یک جوب نرفته و نخواهد رفت، دیگه کسی حق نداره راجع به ایشون بحث بکنه. این یک، فقط اومد خودش تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که آیا اینها درست میگن یا غلط. این تبینو اینها که پاشو برو ببین درست میگن یا نه. و این الان هم در جامعه ما جاری است، یعنی الان هم همین خبرها، این خبرهایی که گفته میشه اینها تمام نیازمند تبیینه. یعنی اگر انسان میخواهد نقل بکنه حتما باید تبیین درش باشه. خیلی از اخبار، اخبار رادیو، اخبار تلویزیون، اخبار ماهواره ها، اخبار افرادی که ممکنه چون ما مثلا با حاکمیت خودمون مخالفیم اونا در ماهواره صحبت میکنن یه اطلاعات و اخباری میدن، ما بلا فاصله نمیتونیم بپذیریم که این درسته. درسته ما با اینا مخالفیم، ولی اونم نمیتونیم قبول بکنیم و تحقیق بکنیم. و اتفاقا این تحقیق بهترین اطلاعات و اخبار رو به ما میده، یعنی راه بیفتیم دنبال این که آیا این درسته یا نه. مثلا میگن که فلان شخص زهرا کاظمی رو کشته، یه خبر باید تحقیق بشه. حالا شما راه بیفتید و بخواید رو تحقیق بکنید، تا تحقیق نکنید به عنوان یک اصل و به عنوان یک خبر محقق مسلم نمیتوانید بپذیرید. میتوانید بگید شایعه این است، ولی خبر مسلم و مسجل نیست. ببینید جامعه اون وقت به چه سمتی میره. جامعه میشه علمی، جامعه میشه تحقیقی، جامعه دیگه بر اساس شایعات حرکت نمی کنه، بر اساس شایعه تصمیم نمیگیره. میدونید یکی از چیزهایی که در فقه شیعه و سنی مردود است و ما داریم انجام میدیم این است که قاضی به علم خودش عمل بکنه. قاضی نمیتواند به علم خودش عمل بکنه. قاضی اگر میداند که ایشون یا ایشون یا ایشون قاتل است یا گناهکاره یا مجرمه، این باید از مسند قضا بیاد پایین، بره در جایگاه شهود بشینه. یه شاهد دیگر اگر 2 شاهد بخواد، یا 4 شاهد، 3 شاهد دیگر اگر 4 شاهد بخواد، اونجا بشینن همراه قاضی شهادت بدن، کس دیگری داوری و قضا بکنه. قاضی نمیتواند به علم خودش عمل بکنه، در حالی که تمام قضات ما از بعد از انقلاب تا به امروز بر اساس علم خودشون عمل کردن. و علمشون چیه؟ اخباری که فاسق ها آوردند. بله؟ یه فاسق مثلا رادیوی آمریکا، یه فاسق رادیوی بی بی سی، اینا که دیگه عادل نیستن که، خبر میگن. خب اون خبر میگیره بعد میگه تو جاسوسی، تو نمیدونم چه هستی، تو من میدونم. از کجا میدونی؟ رادیو گفت. علمش اینه. و هم امیرالمومنین هم ائمه خدا صلوات الله علیهم، من اینا رو اول میگم بعد میریم سر پیامبر، چون پیامبر فکر کنم تو دین اسلام آخری قرار گرفته، و پیامبر عظیم الشأن اسلام مؤکدن گفتن که حکم قاضی نمیتواند بر اساس علم خودش باشه، قاضی باید با شهود عمل بکنه، حتی اگر خودش میدونه و نرفت به جایگاه شهود، باید منتظر بمونه که 2 یا 4 شاهد حاضر بشن. پس ببینید تبیین تا کجا میره. فتبین، چرا؟ فقط به این جهت که مبادا از روی جهل و نادانی کسی مورد آسیب قرار بگیرد و به او خسارت برسد. وقت ببینید حالا قضاء اسلامی رو مقایسه بکنید با داوری های دیگر در دنیا، وقت ما باید سیستم داوری و قضایمون به عنوان یک کشور شیعه طوری باشد که از سازمان ملل و حقوق بشر بیان و دادستان ما و رئیس قوه قضایی ما رو به مهمیز بکشن و بگن نخیر شما اشتباه کردید و زبان ما بسته باشه. چرا؟ به جهت اتخاذ روش‌های نادرست، یعنی عدم تبیین. و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. شما بدانید که در میان شما رسول خدا هست. خیلی نکته مهمی است که قرآن متذکر می شود. رسول خدا هست، یعنی الان برای ما چی هست؟ یعنی الان اون موقع چی بود؟ اون موقع رسول خدا بود، یعنی قرآن بود و عمل پیامبر، الان هم همونه. یعنی الان هم در میان ما رسول خدا هست، الان هم قرآن هست و سنت پیامبر هست. یعنی اون کسی که اون موقع در مدینه بود یا در طائف بود یا در ریاض بود، از کجا میفهمید که پیامبر چگونه آیات قرآن رو عمل میکنه؟ میامد مدینه میدید، یاد میگرفت. ما کجا حرکت کردیم که بریم یاد بگیریم؟ یا به عنوان مسلمان چقدر به سمت قرآن حرکت کردیم که ببینیم ان فیکم رسول الله؟ اما این رسول خدا خوبیش به این نیست که هرچه شما بگید بکنه و هرچه شما بخواهید حاضر بکنه. چون اگه پیامبری ماها بیار پایین، اگه پیامبری مائدتا من السما یه سفره پنج کن گشنمونه، اگه پیامبری نمیدونم این کارو بکن، این نیست. اگر که در هرچه که شما بخواهید لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اون وقت موجب درازردگی و رنجش خاطر شما می شود تبعیت بیش از حد پیامبر. دو نوع رنجش خاطر هم داریم. یکی این که خود آدم ها خسته می شن، خب این کارو می کنیم بریم از پیامبر بپرسیم، اونا می خواهیم بریم به پیامبر بگیم، این کارو می خواهیم پیامبر بکنه. یک رنجش خاطر هم این هست که پیامبر تبعیت بکند از من و بگم این کارو برام بکنه، بکنه. اون یکی که میاد دیگه نتونه بکنه، رنجیده خاطر میشه، پیامبر از عدالت ساقط میشه، برای اون کرد برای من نکرد. بگم یه نوع رنجش خاطر. پس شما به عنوان این که این رسول خداست، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت بکنید. به همین عنوان الان هم همینطوره. ما الان باید اطیع اللهمون از قرآن باشه، از قرآن تبعیت بکنیم، مطیع قرآن باشیم، از خودمون حلال و حرام نسازیم. خیلی از چیزها، اعتقاداتی که ما داریم یا کارهایی که میکنیم بر اساس حلال و حرام هاییست که خودمون ساختیم، به قرآن مراجعه نکردیم، تبیین نکردیم، خبر را گرفتیم. که بسیاری از اخباری که در شیعه و سنی درج شده، نویسندگان راویانش که نه، حتی نویسندگانش یهودی بودن و نه به نیت خیر، به نیت فسق این کار رو کردن، پس فاسقن. چرا ما تبیین نمی کنیم در اخبار؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان. خداوند به جهت این که دوست داشته است که در دل شما ایمان جایگزین بشود، نه تبعیت از فسق، ایمان دوست داشته خدا. ببین خدا چی دوست داره، خیلی مهمه. ما که خدا پرستیم، ما که خدا رو پذیرفتیم، ما که دست دعا به سوی خدا بلند می کنیم، نباید ببینیم که این محبوب ما چه چیزی را دوست دارد. خیلی وقتا مثلا هم منزل خود ما هم همینطوره. چرا مثلا شما دو یا سه رقم غذا درست میکنید و برای اینکه ما فکر میکنیم ممکنه مهمانی که بیاد این غذا رو دوست نداشته باشه و اتفاقا اینطور هم میشه. من میاد میگه مثلا من قرمه سبزی دوست ندارم، من قیمه دوست دارم، هیچ کدوم دوست ندارم، مرغ دوست دارم. ترجمه میکنی؟ خیلی خوب، این تعدد پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه ما میخواهیم ببینیم مهمان هرچرا که دوست دارد در اختیارش قرار بدیم. چطور تا این حد برای خدا ارزش قائل نیستیم که ببینیم خدا چیه دوست داره؟ میگه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، و ایمان را زینت دلهای شما قرار داد. حالا من چون دوست ندارم مطالبم تکرار بشه، ولی بعضی جاها مجبورم تکرار بکنم. در اون تفسیر صبح امروز عرض کردم تفاوت سینه و قلب و عقل را. قرآن تفاوت قائل شده که سینه چیه، قلب چیه، مغز و عقل چیه. در هر حال سینه و قلب جایگاه یا به اصطلاح پایگاه دو دسته از صفاتی است که در نفس انسان جا میگیره. صفات در عقل انسان نیست. عقل تعیین خوب و بد صفت رو میکنه، ولی صفت در نفس انسان، یعنی در روح انسان، در اون که میگوید فنفخت و فیه، در اون نقش میبنده. اون وقت صفات رزیله رو میگه سینه و صفات حمیده رو میگه قلب. بله؟ حقد، کینه، دشمنی، تجاوز، حسد، اینها سینه. که موسی وقتی دعا می کند رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدایا سینه مرا گشاده ساز، یعنی من وقتی با دشمن خودم مواجه می شوم، با کینه، با حقد، با خودخواهی، با تکبر، با این چیزا مواجه نشم. جایی در برابر فرعون، من چون چنینم، من چون پیامبرم، من چون این مقام رو دارم، فرعون باید تسلیم بشه. نه، از پایگاه و جایگاه موعظه حسنه و ارشاد و هدایت میخواهم با فرعون مواجه بشم، و این لازمش اینه که تمام صفات رذیله از سینه من محو بشه، عوضش قلب من، دل. ابراهیم چی میگه؟ لیطمئن قلبی، دل من اطمینان پیدا بکند. نمیگه لیطمئن صدری. این قرآن رو جبریل برای کی نازل میکنه؟ لمن کان له قلب، نه لمن کان له صدر. قلب اینجا دل میخواد. و اگر دل سنگ بشه، ثم قست قلوبکم فهیه کالحجاره، دلها اینطوره میشه. پس ببینید قرآن تفاوت قائله. پس اینجا که میگوید و زینه فی قلوبکم، ایمان را زینت دلهای شما قرار داده است. پس دلی جایگاه و پایگاه صفات حمیده انسانی میشود و اون صفات را نمود میبخشد و تجلیگاه اون صفات میشود که ایمان زینتش باشد. بدون ایمان به خدای واحد و خالق قهار، هو الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، به اون خدا، ایمان به اون خدا، مصور اوست، خالق اوست، بارئ اوست، و همه صفات حمیده و حسن از آن اوست. این ایمان میخواد، این ایمان زینت دلهای شما باشن. اما در برابرش خدا یه چیزهایی رو دوست نداره که شما داشته باشید. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، و خدا زشت شمرده است که شما کافر باشید، یا فاسق، یا سرپیچی کننده از اوامر الهی. از دوست مدار. پس کسانی که ایمان را زینت دلهای خودشون قرار دهند، اینها اولائک هم الراشدون، اینها هستند که از نظر عقلی رشد یافتند، از نظر شناختن راه رشد یافتند. رشد یافته یعنی کسی که بدون تبیین تحت تأثیر خبر فاسد قرار نمیگیرد، میده تبیین میکنه، تبیین میکنه، تحقیق میکنه، به دست میاره. و این لازمه ایمان است که جامعه علمی بشود. یعنی قرآن که میگوید و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، به کسی که حکمت داده بشود خیر بسیار و فراوان داده شده است. و حکمت از یک جهت بر دو پای استوار است، یکی عقل و یکی علم، و از یک جهت بر چهار پای استوار است: عقل، علم، کتاب و رسول. این چهار تا مجموعه کار حکمتی را برای انسان درست میکنن. یعنی جامعه باید حکیم بشه، و بدون عقل و بدون علم و بدون کتاب و بدون رسول نمیشه. و رسول الگوی عملی است، یعنی عقل و علم و کتاب را که هدایت است، رسول اجرایی کرده، آورده توی جامعه نشون داده که این چطوری میشه. از این جهت میگوید خداوند در آیات دیگر، مثلا آیه 14 سوره حجرات، این آیات 6 تا 8 بود که تلاوت کردم، معنا کردم. آیه 14 میگوید که و ان تطیع الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان الله غفور رحیم. اگر شما از خدا و رسول تبعیت بکنید، اون وقت خداوند ذره ای از اعمال شما رو کم نمیگذاره. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، هیچ کم نمیذاره. پس این کمبودهایی که ما میبینیم، که ما ایمان داریم، خدا رو قبول کردیم، کتاب رو قبول کردیم، عقل رو قبول کردیم، همه اینا رو ما قبول داریم، علم رو قبول کردیم، پس چرا آثارش رو نمی‌بینیم؟ عملی نمی‌شود. من برای حسن ختام آیات دیگری هم بود رها می‌کنم و باز هم درخواست می‌کنم که گام اول را برداریم. چند سال اینو درخواست می‌کنم، ولی نمی‌دونم حالا نتیجه‌اش در واقع عملی شده، به نتیجه رسیده، نتیجهش مشهود هست یا نه. من هنوز خبری بهم نرسیده که حداقل در خانه ها نماز را به جماعت بخوانید. کسی در خانهش به خودش اجازه نده نماز فرادا بخواند. این عملی بکن. خانم ها می توانند به هم اقتدا بکنن، همه علما گفتن، همه فقها و شیعه و سنی متفقن، و پدر می تواند به اولاد اقتدا بکنه حتی اگر بالغ نباشه، هم که قرائتش درست باشه، نمازش بلد باشه بخونه. بیایید در این که و زینه فی قلوبکم، ایمان را زینت و زیور دلهای شما قرار داد. خدا دوست دارد، میدید حبب الیکم الایمان. و عبادت، مگر در یک خانه پنج نفر پنج تا خدا دارن؟ آخه اینا رو حل کنیم برای خودمون. ما که میگیم خدای واحد، و آیا پنج نفر عدالت یک دیگر را قبول ندارند؟ پس عادل بشویم، عادل بشیم، ببین کجا نقص داره. و مطمئن باشید اگر این گام را برداشتید، بسیار بسیاری از مشکلات خانوادگی و اجتماعی ما حل میشه. این گام بسیار بزرگی است، این کار را حتما شروع کنید، حتما. به هر حال در هر وقتی از نماز دو نفر از اعضای خونه ممکن تو خونه باشن، به هم اقتدا بکنن و نماز فرادا یعنی شرک، یعنی دو خدا هستن و این عین شرک است. دو خدا بودن، دو خدا قبول داشتن. حالا ما که میلیون میلیون خدا هم توی مسجد میرید، اما الله اکبر الله اکبر الله اکبر، یه وارد مسجد میشید هر کسی وایستده شما بشه اقتدا بکن، مسافرید اتوبوس و میسه در مسجد وارد میشون یکی داره نماز مونه بشه اقتدا بکنه، چه اتفاقی میفته؟ بعد اون میگه من عادل نبودم، شما بگید ما تو رو به عدالت قبول داریم، ما تو رو نمیشناسیم، حالا عادل. همین باعث میشه بره دنبالش، میگه به من اقتدا کردن، نمیشه تو الکی و خودم یه جای میان بهش اقتدا میکنن، ما نباید فاسق باشیم. و این یک راه دیگری را هم باز میکند، و آن این که دیگه این پیش نماز بودن و اینها اختصاص به شخص و لباس و فرد پیدا نمی کنه. همه مسلمان ها، ببینید، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، دوست هم دیگرن، ولی هم دیگرن، همه با هم، همه متفق، همه متحد. و بدون اجرایی کردن این احکام در سطوح مختلف جامعه، ما اون ایمانی رو که خداوند میخواهد زینت دلهای ما باشد و اون رو دوست داره، حبب الیکم الایمان، اون رو به دست نیاوردیم، ضعیفترش رو داریم، باید قوی بکنیم و برسانیم به جایی که خداوند دوست دارد ان شاء الله. ان اصدق الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.